بسیار شکر. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و همچنین عزیزان دیگه که در فضای مجازی امروز همراه ما هستند. امروز از کلام خدا در مورد روز شبات تفکر خواهیم کرد، در مورد اهمیت روز شبات صحبت خواهیم کرد که چقدر در کلام خدا این فرمان مهم، ده فرمان، فرمان مهمی است. وقتی که ما ده فرمان رو نگاه میکنیم در کتاب خروج باب 20، میبینیم که خداوند وقتی که به احکام مختلف اشاره میکنه، مخصوصا در مورد این یک حکم توضیحات بیشتری میده. در مورد بعضی از احکام خیلی سریع خداوند میگه این حکم رو، و بعداً در قسمت‌های مختلف شریعت در 5 کتاب موسی در موردشون توضیحات دیگه‌ای داده میشه، ولی در مورد این حکم خاص خداوند خیلی بیشتر توضیح میده. اگر این آیات رو به هم دیگه نگاه کنیم، کتاب خروج باب 20 آیات 9 تا 11 کلام خدا میگه در روز شبات رو به یاد داشته باش، آن را مقدس شمار، 6 روز کار کن و همه کارهایت را انجام بده. اما روز هفتم شبات یهوه خدای توست، در آن هیچ کار مکن، نه تو، نه پسر یا دخترت، نه غلام یا کنیزت، نه چارپایانت، نه غریبی که درون دروازه های توست، زیرا خداوند در 6 روز آسمان و زمین و دریا را با هر آنچه در آنهاست بساخت. اما روز هفتم فراغت یافت، از همین رو خداوند روز شبات را برکت داد، آن را تقدیس فرمود. خب ما به عنوان مسیحیان ده فرمان رو انجام میدیم، راهنمای زندگی ما هست. قتل مکن، زنا مکن، فقط یهوه رو بپرست. ولی در مورد این حکم شبات گاهی اوقات در بین ما مسیحیان یک حالت بگیم بی‌تفاوتی، یک حالت اینکه جدی نمیگیریم این موضوع رو. شاید هم دلیل این موضوع برگرده تا حدی به تصور غلطی که گاهی اوقات داریم، اگر ما زیر شریعت هستیم، اگر ما ملزم به انجام شریعت هستیم. بله، اصولی در کلام خدا هست، در عهد عتیق هست که امروز هم برای ما مسیحیان لازم الاجراست. ده فرمان اصول ابدی هستند که همیشه ما باید انجام بدیم. بله، اون قوانین مربوط به قربانی ها، آیین های یهود، همه اون چیزهایی که به شکل مفصل در شریعت بیان شده بود، دیگه نیازی به انجامش نداریم. اونها سایه اون حقیقت کاملی بودن که در عیسی مسیح آشکار شد و خود مسیح اون قربانی کامل هست. ولی اون اصول اخلاقی، مخصوصا ده فرمان، برای ما مسیحیان لازم الاجراست. و حالا بحث شبات، چرا نسبت به از بین همه این ده فرمان ما همه اون احکام رو جدی میگیریم، در زندگی روحانیمون انجام میدیم، سعی میکنیم انجام بدیم، ولی گاهی احساس میشه نسبت به این حقیقت، به این موضوع، نسبت به این حکم مهم آنچنان که باید جدیت نداریم. و میخوام یه مقدار در مورد این موضوع تعمق کنیم که چقدر مهم هست که ما به این حکم الهی هم توجه بکنیم. شاید یکی از دلایل این موضوع اتفاقاتی است که در عهد جدید میبینیم بین مسیح و فریسیان میفته. خب در زمان مسیح در مورد احکام مختلف یهودیان اون زمان خیلی قوانین پیچیده‌ای رو وضع کرده بودند. یکی از این قوانین مربوط به قانون‌های مربوط به روز شبات بود. اونقدر این موضوع رو پیچیده کرده بودند، صدها قانون در مورد نگه داشتن روز شبات وجود داشت. چه کار باید کرد، چه بار نباید کرد. یک مسافت خاصی رو اینها باید طی می‌کردند که از شهر نباید خارج می‌شدند، باید برای غذا خوردن حتی غذا درست کردن قوانین رعایت میکردن. حتی امروز هم یهودی‌ها خیلی معتقد 39 تا کار هست که نباید انجام بدن. مثلا خیاطی نباید بکنن، غذا نباید درست بکنن، نباید چیزی رو حمل بکنن. و قوانین دست و پاگیر عجیب و غریبی که در زمان مسیح باعث شده بود که مردم مرتب به فکر این باشن چجوری دست از پا خطا نکنن. و مسیح وقتی که بارها معجزات میکنه، این فریسی‌ها به او اعتراض میکنن، چرا روز شنبه شفا دادی؟ چرا روز شنبه شفا دادی که مرد بستر خودش رو برداره و از اینجا خارج بشه؟ و مسیح هم با اونها برخورد میکنه که شما پس حقیقت شبات رو درک نکردید که خدا اصلا برای چی شبات رو گذاشته. و میبینیم که اونها متاسفانه مثل قسمت‌های دیگه شریعت که به پوسته و ظاهر فقط میپرداختن، در مورد شریعت هم اصل موضوع مثل که نفهمیده بودن و خیلی تاکید داشتن روی بعضی جزئیات که اونقدر قوانین عجیب و غریب و پیچیده‌ای رو برای نگه داشتن روز شبات وضع کرده بودن که اصلا به جای اینکه روز شبات روزی برای استراحت بشه، خودش تبدیل شده بود به یک بار سنگین برای یهودیا که حواسشون مرتب باشه این کارو بکنن، اون کارو بکنن. و به جای استراحت تبدیل شده بود مثل بار سنگین، مثل احکام دیگه شریعت که متاسفانه اونقدر پیچیدش کرده بودن که برای انسان یهودی اون عصر بیشتر بار بود تا راهنمایی برای زندگی. و عیسی سعی می‌کنه نگاه رو تصحیح کنه که شبات برای انسان، انسان برای شبات نیست و اصلا شما اصل موضوع رو متوجه نشدید. برای همین شاید ما به خاطر اون نوع نگاه فریسیان رو تفکر ما میمدار اثر گذاشته و میگیم خب پس اینو تعطیلش میکنیم، میذاریمش کنار، مثل این که از این ده فرمان این یه دونه حکم رو باید ببریم بذاریمش کنار، این دیگه مال ما نیست. نه، به همون شکل که همه احکام دیگه ده فرمان لازم الاجرا هستن و قوانین ابدی هستن که همیشه باید انجام بدیم، بله ما زیر فیض الان زندگی میکنیم، ولی فیضی که به ما داده میشه برای اینکه این حقایق و این قوانین رو انجام بدیم، فیض خدا ما رو قادر میکنه که اینا رو انجام بدیم. البته عادل شمرده شدن ما، پارسا شمردگی شد ما در حضور خدا به خاطر انجام این احکام نیست، ما در حضور خدا پارسا شدیم به خون عیسی مسیح، ولی حالا که عادلان هستیم با فیض و قوتی که خدا میبخشه میتوانیم این احکام رو انجام بدیم. ولی چرا این حکم مهمه؟ حالا متوجه شدیم که شاید یه مقدار واکنش ما، برخورد سردمون با این حکم به خاطر این هست که فریسیان خیلی روی این موضوع تاکید میکردن، به شکل نادرست تاکید میکردن و این باعث شد که شاید در تفکر ما هم یک حالت بی تفاوتی نسبت به این حکم باشه. ولی میخوایم بررسی کنیم که جایگاه این حکم در کلام خدا چی بود، چرا خدا اصلا این حکم رو داد، دلیلش چی بود که خدا تاکید داشت حتما باید یک روز رو وقف استراحت و پرستش بکنید. اگر ما به کتاب پیدایش باب 2 بریم، وقتی که هنوز خدا قانونی نداده، شریعتی نداده، حکمی نداده، داره توصیف میکنه که چجوری جهان رو خلق کرده، در باب 2 آیات 1 و 2 اینطور میگه کتاب پیدایش، پیدایش باب 2 آیات 1 و 2: بدین سان آسمان ها و زمین و همه لشکر آنها تمام شد و خدا در روز هفتم کار خیش را به پایان رسانید. پس او در هفتمین روز از همه کار خیش بیاسود. و آیه 3 مهم هست: و خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را مقدس شمرد، زیرا که در روز همه کار خیش که خدا آفرید و ساخته بود بیاسود. خدا 6 روز جهان را میآفرینه، ولی روز هفتم یه روز متفاوته برای خدا، کارش تموم شده، او وارد یک آرامشی میشه، یک فراغتی میشه و میگه که این روز را دو کار کرد، این روز را مبارک خواند، برکتش داد و آن را مقدس اعلام کرد. دو کاری که خدا اینجا انجام میده، آیه 7 میگه و خدا روز هفتم را مبارک خواند یا برکت داد، آن را مقدس شمرد. خب در روایت کتاب پیدایش باب 1 رو که ما میخونیم، میبینیم که خدا علاوه بر این روز شبات حیوانات رو هم برکت میده، انسان رو هم برکت میده. میگه خدا همه حیوانات رو ساخت، آفرید، اونها رو برکت داد و گفت که جهان رو اینا باید پر باشن، پر بسازن، بارور و کثیر شوید، آب دریاها رو پر سازید و جهان رو پر سازید. برکت خدا بر حیوانات است، چیزی رو میآفرینه و بعد قوت خدا، برکت خدا بر اونها است. برکت یعنی قوت خدا در این که یک چیز زیاد بشه، تکثیر بشه. خداوند حیوانات رو برکت میده، براش یک حرمت خاصی قائل هست برای موجوداتی که آفریده، و کمی جلوتر انسان رو برکت میده و میگه وقتی خدا آدم و حوا آفرید ایشا رو برکت داد. این نشون دهنده اهمیت هم حیوانات، موجودات زنده، و هم انسان در خلوت خدا بودن، برای اونها رو برکت میده. و بالاخره روز شبات رو برکت میده، خدا این روز را مبارک فرمود، این روز رو برکت داد. یعنی همون اول خلقت نشون دهنده این هست که حتی در اون زمانهایی که خدا درش هست، خدا محدود به زمان نیست، ولی در ترتیب وقایعی که خدا در جهان رو میآفرینه، از یک جای خدا جهان رو میآفرینه و از یک جای دیگه برای خدا انگار یک زمان جدیدی شروع میشه که خدا درش آسایش داره، فراغت داره و میگه اون رو مبارک فرمود، برکت داد و ادامه و میگه که خدا رو مقدس خواند، جدا کرد. کلمه مقدس در کتاب مقدس یکی از معانیش جدا کردن هست، یعنی این یک روز جداست، متمایزه، فرق داره با روزهای دیگه. یعنی در کار خدا مراحلی که خدا داره جهان رو میآفرینه، یک مرحله آفرینش هست و یک مرحله حالا آرام یافتن از آفرینش. پس خدا برای خدا روز شبات روزی است که او آرامی مییابه. حالا معنی این آرامی چی، خیلی معانی داره. کتاب عبرانیان در مورد این موضوع خیلی جالب صحبت میکنه که خدا از کار خودش آرام یافته، ما بعد وارد آرامی او بشیم. وارد این موضوع نمیخوام بشم، فقط میخوام روی این موضوع تاکید کنم که در پیدایش باب 2 آیات 1 تا 3 میبینیم که چطور خدا روی موضوع تاکید میکنه و میگه خدا این روز رو برکت داد و این روز رو مقدس خواند. و وقتی که حالا به زندگی قوم خدا نگاه میکنیم که اونها از مصر میان بیرون، حالا اینو تو ذهنتون داشته باشید، این نکته تو ذهنتون باشه، قوم اسرائیل وقتی که در مصر بودند قوم بردگان بودند، شبان روز کار میکردند. فرعون برای اینکه بتونه مصر رو اونچنان که به اونی که امپراتوری بزرگتر بکنه، روی نیروی کار این بردگان خیلی حساب میکرد و میخونیم که اونها در کارهای مختلف مشغول بودن، در ساختمان سازی، در مزارع و کار وحشتناک. میگه از اون رو بیگاری میکشیدند و اونقدر این کار سنگین بود که فریاد آنها به آسمان بلند شد که خداوند ما رو نجات بده از این وضعیت. از قوم بردگان بودن. بردگان هم در مصر اون زمان مشخصه هیچ حقی نداشتن، هیچ حقوقی نداشتن، نه فرصت استراحت داشتن، نه روز تعطیلی داشتن، نه ارزشی براشون قائل بودن. تمام ارزششون در کار کردن بود. تا زمانی که کار میکردن ارزش داشتن، اگه کار نمیکردن اصلا وجود خارجی نداشتن. ارزش یک برده به کارش بود و باید او شبانه روز کار میکرد. و طبیعی است که قومی که چند صد سال، لااقل 400 سال در این فرهنگ بردگی زندگی کرده بود، فرهنگ بردهداری بر او حاکم شده بود. یهودیان وقتی که به خودشون نگاه میکردن، خودشون رو فقط موجوداتی میدیدن که به درد کار کردن میخورن، فقط باید کار بکنن، ارزششون فقط در کار کردن هست. یعنی اون نگاهی که فرعون و اون سیستم مصر به اونها داشت، اون رو درونی کرده بودن یهودی، خودشون رو فقط بردگان میدیدند. و حالا اونا در آستانه ورود به سرزمین جدید، اونا باید زندگی جدیدی رو شروع کنن، باید اونها وارد فضای متفاوتی بشن. و یکی از مهمترین کاری که خدا میخواد بکنه اینه که این نگاهشون نسبت به خودشون که بردگان هستن عوض بشه. اونا دیگه برده نیستن. برای خدا میگه شما قوم من هستید. من شما را از همه قوم ها برگزیدم. در نظر من شما کاهنان هستید. مملکت کاهنان هستید. خیلی چیزای عالی به خدا به اونا میگه. ولی یه چیز دیگه که به اونا میخواد بگه این هست که شما دیگه برده نیستید. نه خودتون رو به چشم برده نگاه کنید، نه رفتارتون به هم دیگه بر مبنای این فرهنگ بردهداری باشه. اونا در مصر همین رو دیده بودن، چیز دیگه نمیدونستن. فکر میکردن تنها شکل ارتباط فرهنگ بردهداری است. برای همین خدا میخواست اونا اولا نگاهشون به خودشون نگاه متفاوتی باشه که دیگه برده نیستن، و نگاهشون نسبت به همدیگر هم نگاه متفاوتی باشه که مثل برده با همدیگه رفتار نکنند. برای همین برده فقط بد کار میکرد، ولی خدا تاکید میکنه همون اولش در همین ده فرمانی که میخونیم که 6 روز رو کار کن. در همین باب 20 آیه 9، آیه 9 میگه 6 روز را کار کن. اینجا نشون دهنده اهمیت کار در زندگی ما هست. بله، کار رو اینجا خدا تقدیس میکنه به یک معنا، ارج و قربش رو نشون میده، ولی همه کارات هم انجام بده در 6 روز، ولی یک روز هست که باید از همه کارا دست بکشی. یک برده براش معنی نداشت استراحت، فقط باید کار میکرد. ولی خدا از اون ابتدا برای اینکه یکی از در واقع قدم هایی است که باید برمی‌داشت قوم اسرائیل که اون فرهنگ بردهداری از فکرش بیاد بیرون. 6 روز رو کار کن، 1 روز رو هیچ نیازی نیست کار بکنی. در این روز فقط باید استراحت کنی. نه فقط خودت باید استراحت کنی، بلکه بقیه‌اش رو اگه می‌خونیم خیلی جالبه. در آن هیچ کار مکن، نه تو، نه پسر یا دخترت، نه غلام یا کنیزت، نه چارپایانت، نه غریبی که درون دروازه‌های توست. نه فقط خودت نباید کار کنی، باید استراحت کنی. برای من مهمه، من خدایی که تو رو آفریدم میخوام در این روز فقط استراحت کنی. مثلا من تو رو طوری آفریدم که نیاز به استراحت داری. نه فقط خودت، پسر دخترت هم نباید این کار بکنن، غلام و کنیزت هم نباید این کار بکنن. این فرهنگ بردهداری بود. یک اسرائیلی شاید فکر میاد خب خودم کار نمیکنم، حالا این غلام و بردگان رو مجبور به کار میکنم. نه، خدا میگه نه خودت، نه غلام و کنیزت. حالا این غلام و کنیز داستان داره که خدا تمام قوانین شریعت باز طوری است که بعد چند سال اگر کسی هم اسیر غلامی و کنیزی میشد باید آزاد میشد. اینم خدا در واقع تمهیداتی میاندیشه در قوانین شریعت که اینها هم آزاد بشن. میگه حتی غلام یا کنیزت هم نباید کار کنه، حتی این غریبی که بین تو ساکنه نباید کار کنه، حتی چارپایانت، یعنی اون گاو و گوسفندونه هم اجازه نداری یه باری بذار روشون ببری. تمام اون مخلوقاتی که من آفریدم، حیوانات هم برای خدا اینجا ارزش دارن، باید استراحت کنن. به عبارتی حکم شبات حکم ضد بردهداری است. ای انسان ارزش داری و بعد یک روز رو فقط استراحت کنی. من که خدای تو هستم برام مهمه یک روز رو استراحت کنی، هیچ کاری نکنی، چون نیاز به آرامش روانی داری، چون بدنت نیاز به آرامش داره و استراحت و تمدید قوا داره، تمدید قوای فکری، تمدید قوای روانی. خدا انسان را آفریده و میدونه انسان چه نیازهایی داره. و یکی از مهمترین کارکردهای حکم شبات حکم ضد بردهداری است که خدا میخواد این فرهنگ بردهداری رو شکن کنه. چون یک یهودی فقط زمانی که کار میکرد احساس میکرد مهمه، ارزش داره، انسانه. این فرهنگی بود که در مصر به او آموخته بودن، به او تحمیل کرده بودن و خودش هم فکر میکرد با دیگران باید اینطوری رفتار کنه. ولی خدا میگه خودت استراحت میکنی و دیگرانی هم که با تو هستن، فرزندانت، غلامت، کنیزت، چارپایانت، حتی اونها هم باید استراحت کنن. در واقع به یک معنا قانون شبات قانونی بود که داشت یک فرهنگ رو تغییر میداد، یک نگرش مبتنی بر بردهداری رو بی‌ارزش بودن انسان رو که تمام ارزش انسان در کار کردن هست داشت این رو تغییر میداد و کارکردش برای زندگی ما در دوران معاصر هم در واقع به همون معنا که فرهنگ ضد بردهداری داشت فرهنگ ضد بردهداری رو نقد میکرد به یک معنا برای امروز ما کاربردش این هست که ما هم در جامعه زندگی میکنیم که فرهنگ سرمایه‌داری و فرهنگ مصرف برای حاکم است و به یک معنا حکم شبات یک قانون ضد روح سرمایه‌داری است. جامعه معاصر مرتب ما رو تشویق میکنه به کار کردن که خیلی خوبه. خود کلام خدا میگه 6 روز هفته رو کار کن. ولی جامعه سرمایه‌داری درسته ما در دوران بردهداری نیستیم، اجباری نداریم اینطور کار کنیم، ولی به شکلی باز این فرهنگ ما رو تحت تاثیر قرار میده که ما مرتب با تبلیغات مختلف با فرهنگی بر جامعه حاکم هست دوست داریم بیشتر پول به دست بیاریم و دوست داریم بیشتر پول صرف چیزهایی بکنیم که خیلی از اوقات به اونها نیازی نداریم. فرهنگ مصرفگرایی، فرهنگی که مرتب انسان رو تشویق میکنه به مصرف کردن، تا میتونی بخر، تا میتونی مصرف کن. تبلیغات، شبانه روز ما در معرض تبلیغات مختلف هستیم و بیشتر اوقات در حال تهیه چیزهایی هستیم که نیازی بهشون نداریم. و فرهنگ سرمایه‌داری فرهنگ مصرفی است. انسان‌ها شبانه روز کار کنن و شبانه روز مصرف کنن و چیزایی رو بخرن که گاهی اوقات اصلا نیازی بهش ندارن. یه جور بردگی جدید هست که خیلی زیرکانه رو فکر و روح ما اثر می‌گذاره و بدون اینکه ما بدانیم به اون سمت کشیده میشیم. و در اول یوحنا باب 2 آیه 6 به این روحی که حاکم بر جهان هست، حالا در فرهنگ سرمایه‌داری دوران معاصر اینطور متبلور شده، خیلی جالب در موردش صحبت میکنه و در مورد قوانینی صحبت میکنه بر دنیای سقوط کرده حاکم هست، بر ما حاکم هست. رساله اول یوحنا در مورد هوای نفس، هوس چشم و غرور مال و مقام صحبت میکنه. میگه آنچه که در دنیاست ما نباید دوست داشته باشیم و بر دنیای سقوط کرده ما هوای نفس، هوس چشم و غرور مال و مقام حاکم هست. یعنی چی؟ هوس نفس، نفس ما خیلی چیزا رو هوس میکنه، دوست داره داشته باشه و این هوس کردن تمامی نداره. و اگر ما فقط دنبال این هوس نفس بریم، مرتب در پی ارضای خواستایی خواهیم بود که تمامی ندارد. هوای نفس، ببخشید، هوای نفس، هوس چشم. چشم ما چیزا رو میبینه، هوس میکنه، میخوام اینم داشته باشم، میخوام اونم داشته باشم و باز به دنبالش میریم و باز در جامعه زندگی میکنیم که میتونیم پولی رو به دست بیاریم که آنچه که چشم ما هوس میکنه بهش برسیم. هوس چشم در مورد این موضوع هشدار میده رساله اول یوحنا. و غرور مال و مقام، اگر من اینو داشته باشم، آن رو داشته باشم، خب یه حس خوبی به من دست میده. غرور مال و مقام، اموال بیشتر، ماشین جدیدتر، موبایل گرون قیمتتر، و یه غروری به من میده. در داشتن انگار داریم به خودمون معنا میدیم و فرهنگ متاسفانه سرمایه‌داری به یک معنا داره مرتب ما رو به این سمت میبره، به طرف هوای نفس، هوس چشم و غرور مال و مقام و نیازهایی که هیچ وقت سیری نمیشیم ازشون، سیری ناپذیرن. مرتب دنبالشون میدویم ولی هر چقدر که داریم باز تشویق میشیم بیشتر داشته باشیم. و روز شبات یعنی توقف کردن، یعنی بس دیگه. 6 روز کار کردی، حتی اگر در این فضا هم هستی، یه روز ما صبر میستیم. خود کلمه شبات یعنی توقف، یعنی ایستادن، متوقف شدن، از فعل متوقف شدن میاد در زبان امری. متوقف میشیم، میستیم، استراحت میکنیم. اولا لازمه تفکر میکنیم که لازمه من اینقدر بدوم، برای چی دارم میدوم اصلا؟ حالا چیزایی که نیاز دارم دارم و اگر دارم آیا باز باید دنبالش بدوم؟ اولا یک فرصتی است برای ایستادن، تفکر کردن که چیکار دارم میکنم، کجا دارم میرم. یک نگفتن هست به این هوای نفس، هوس چشم و غرور مال و مقام. یک نگفتن هست به این فرهنگ جامعه مصرفی و مصرفگرایی. یک نگفتن هست به فرهنگ داشتن و فرهنگ سرمایه‌داری. و همونطور که در مورد یهودیان هم لازم بود که یهودیانی که از بردگی بیرون اومده بودن یک روز رو استراحت کنن و ارزششون، شاید یک یهودی در اون یک روز حس خوبی نداشت، من دارم چیکار میکنم، بعد استراحت کنی. خدا میخواد استراحت کنی، خالق تو میخواد استراحت کنی، ولی در همون یک روز او فرصتی پیدا میکرد فکر کنه کیست. حالا خواهیم رسید به این موضوع، رابطه با خدا اینجا بعد مطرح میشه. در جامعه مصرفی معاصر هم حکم شبات یعنی توقف، یعنی ایستادن، یعنی یه لحظه من از دویدن به دنبال این همه تبلیغات و این همه چیزه که به من میگه بخر، مصرف کن، میستم، توقف میکنم و کاری انجام نمیدم و این ایستادن برای من مفید هست. یکی دیگه از مهمترین کارکردهای شبات علاوه بر این که یک حکم ضد بهره‌داری بود و دیدیم در دوران ما میتونه یک حکم ضد سرمایه‌داری باشه، این اهمیت بود که این اهمیت رو داشت. روزی بود برای پرستش خدا، روزی برای تفکر در مورد خدا، روزی برای دعا، روزی برای احیای روحانی، روزی برای طلبیدن روز روی خداوند. در تثنیه باب 5:14 باز میگه این یهوه روز خداونده، روز خداست، روزی است که ما جدا میکنیم به خدا میدیم. در این حال که روزی است برای استراحت، دیدیم کارکردهاشو، همچنین روزی است برای اینکه ما به طور خاص تمرکزمون بر حضور خداست، بر خود خداست، خدا که ما را آفریده. خدا میگه 6 روز کار کردی برای نیازهای خودت، روز هفتم یک نیاز خیلی خیلی مهم داری، مهمتر از همه اون نیازهای دیگر، اون نیاز منم. روزی که متوقف بشی از اون کار کردنا، ایست کنی و به من فکر کنی، منو بپرستی، با من ارتباط داشته باشی. در مورد فرهنگ کار کردن، مصرف و مصرفگرایی در کشور انگلستان، یک مثال خدمتتون بیارم، وقتی انقلاب صنعتی اتفاق میفته، کارگران شبانه روز کار میکردن، روز تعطیل نداشتند و هیچ کارفرمایی سرمایه‌داری حاضر نبود که یک روز رو کار نکنن کارگران و اون روز هزینه‌شون رو بده. قوانین بسیار ظالمانه‌ای بود در کشور انگلستان و فرانسه. وقتی انقلاب صنعتی شروع شد، وضعیت کارگران خیلی وحشتناک بود. بچه‌ها کار می‌کردن و بعد یواش یواش شروع کردند اشخاص مختلف مبارزاتی رو کردن برای احقاق حقوق کارگران. یکی از این گروهایی که برای احقاق حقوق کارگران مبارزه می‌کردن مسیحیان بودند. مسیحیان انگلیسی، متدیست‌های اولیه، نقش خیلی مهمی داشتن در تصویب قوانین کار برای کارگران و انگیزهشون از این که بعد مبارزه کرد و حقوق کارگران رو گرفت در کشوری که متاسفانه به بدترین شکل با کارگران صنعتی برخورد می‌شد، ملهم گرفت بود از این اصل شبات، حکم شبات. اولا که انسان یک روز بعد استراحت کنه و اونها می‌دیدن که این جامعه صنعتی شبانه روز از این کارگرها کار می‌کشه، ما رو خلاف حکم الهی می‌دونستن. و بعد تاکید دیگه‌شون این بود که یک روز رو این کارگران باید وقت داشته باشن برای رفتن به کلیسا، برای دعا، پرستش و حضور خدا. یعنی هر دو تا موضوع، اون موضوع اول شأن انسانی ماست، ما نیاز به استراحت داریم، باید یک روز رو استراحت کنیم از نظر روانشناختی، از نظر بدنی و از نظر روحانی ما نیاز داریم یک روز رو در حضور خدا باشیم. و متدیست‌های اولی با الهام گرفتن از این حکم شبات وارد مبارزات اجتماعی و صنفی شدن برای اینکه حقوق کارگران اعاده بشه، حقوق کارگران تامین بشه و بخشی از تلاش‌های اونها، در واقع اونها هم سهم مهمی داشتن در اینکه قوانین عادلانه کار در کشور انگلستان تصویب شد که کارگران یک روز رو تعطیل باشن. اینجوری نبود، تمام روزهای هفته رو کار میکردن و زمان رسید که قانون کاری تصویب شد که یک روز رو اینها میتونن کار نکنن و به خاطر اون روز حتی حقوق بگیرن. ولی اونها ملهم از این حکم ده فرمان بودن که یک روز رو حق داره هر انسانی استراحت کنه و یک روزی رو که استراحت میکنه، بخشی از این روز رو باید بده به حضور خدا، به پرستش، به دعا. و شبات روزی است که ما از این سرعت سریع زندگی آرامی میگیریم، میریم به حضور خدا، از این آتشی که باید مرتب بخریم، داشته باشیم، پول دراریم و بخریم، ما از این آتش شدید، از این طمع دست میکشیم، آروم میشیم، میریم به حضور خدا. در حضور خدا تفکر میکنیم که اصلا واسه چی آفریده شدیم، اصلا برای چی داریم زندگی میکنیم، معنی زندگی چیه، و در این حضور تازه میفهمیم که چه باید کرد و برای چی داریم زندگی میکنیم. روز تفکر در حضور خداست و روز آرامی گرفتن هست. پس دومین کارکرد روز شبات این هست که ما در حضور خدا بمانیم، او را بپرستیم. یک شنبه روزی است که ما به کلیسا میایم، پرستش میکنیم خدا را، کلام خدا را میشنویم و هم دیگه وقت مشارکت داریم. و روز یک شنبه روزی است که روز شباتی است که ما به اون اختصاص میدیم. حالا یهودیان اولیه روز شنبه رو به این موضوع اختصاص میدادن، مسیحیان وقتی مسیح از مردگان روز یک شنبه قیام میکنه، این روز براشون میشه روز یک شنبه، روز خداوند بهش میگفتن. روز یک شنبه رو مسیحیان به استراحت، پرستش و دعا اختصاص میدادن و در سنت های کلیسای مختلف این روز یک شنبه خیلی مسیحیان در موردش جدی بودن. در همین کشور انگلستان پیوریتن ها، مسیحیان پیوریتن، به هیچ عنوان روزهای یک شنبه هیچ کاری رو انجام نمیدادن. اصلا یک گناه بزرگ محسوب میشد اگر کاری رو انجام میدادن و اون روز فقط برای استراحت و برای کلیسا و پرستش و حضور خدا بود. این یک سنت خیلی جدی در انگلستان و خیلی کشورهای دیگه مسیحی بود که یک شنبه روز خداونده. ما اجازه ندیم روزو کار کنیم. مثلا یه نفر این روز رو بازم شروع کنه کار کردن، از نظر اونها شکستن یک حکم مهم کلام خدا بود. و برای همین هم زندگی مسیحان یک روحانیتی درش بود. اگر تمام 6 روز و هفته رو حتی من به هر دلیلی، بله هر روز هفته من باید کلام، دعا و رازگان داشته باشم، ولی حتی اگر به هر دلیلی غافل میشم از حضور خدا و وقت دادم به خدا، روز شبات روز ایستادن است، توقف است، متوقف میشم، من دارم چی کار میکنم، کجا دارم میرم، این روز مال خداونده. باید اولا استراحت کنم، آرامی بگیرم از همون کارها، یک استراحتی بدن من نیاز داره و فکر من، و بعد در حضور خدا من باید احیا بشم، پرستش خدا و حضور خدا. پس به این معنا شبات فقط نگاه داشتن یک روز خاص نیست، بلکه یه جور تفکره. خدا با برکت دادن شبات یک ریتم زندگی رو برکت میده و تأکید میکنه که این ریتم زندگی به سلامت فیزیکی، روانی و روحانی ما میانجامه. شبات ریتم حاکم بر هفته ما میشه که 6 روز رو بله من به شدت کار میکنم، ولی یک روز رو استراحت میکنم و زندگی مثلا یک ریتم جدیدی پیدا میکنه. خدا به زندگی ما یک ریتمی میده با حکم شبات، یک نظمی میده. و این حکمی که نه فقط بر هفته غالب هست، می‌بینیم در کلام خدا این ریتم متوقف شدن و آرامی گرفتن باز هم تکرار میشه. مثلا ما سال شبات رو داریم، خدا باز در کلامش تاکید میکنه که 6 سال شما کار کنید زمین، در مورد مزرعه و زمین میگه، سال هفتم زمین رو زراعت نکنید، زمین باید استراحت بگیرد، زمین باید آرامی بگیرد، زمین هم نیاز به یک احیا شدن داره. و اینا با بعد خیلی جالبه، میگه خب با خود خواهید اندیشید که خب این یک سال کار نکنیم چجوری زنده بمونیم، غذامون چی میشه. میگه یهوه خدایت تو را برکت خواهد داد، انقدر برکت میده که اون یک سالی که نمیکاری محصولات سال قبل اونقدر زیاد خواهد بود که برای تو کافی خواهد بود. برکت خدا اون یک سال، بعد زمینم استراحت میکرد. زمین خدا برای خلقتش ارزش قائله، این خلقتی که آفریده میخواد ازش حفاظت کنه. و باز امروز میبینیم در فرهنگ انسان تمورز، انسان مصرفگرا و فرهنگ سرمایه‌داری، مرتب انسان داره از طبیعت استفاده میکنه و همینطور داره منابع طبیعی، زمین، هوا، همه چیز رو مصرف میکنه. برای همین ما این همه بحران‌های زیست محیطی داریم، برای همین ما بحث تغییرات اقلیمی جدی رو داریم، چون انسان غیر مسئولانه داره با خلقت خدا برخورد میکنه. ولی خدا برای حیوانات هم دیدیم ارزش قائل بود، در روز شبات میگه حیوانات رو هم به کار نگیر و زمین هم 7 سال یک بار باید آرامی میگرفت. خدا میگه زمین رو کشاورزی نکن. و این یک ریتم به هستی دادن، خدا داره به هستی یک ریتم میده که زمین هم باید استراحت کنه، همونطور که خودتون باید استراحت کنید، حیواناتتون باید استراحت کنه، زمین هم باید استراحت کنه. که این اتفاق هر 7 سال یک بار میافتاد، سال شبات نام داشت. سال یوبیل 7 تا سال شبات پویسلا میشد، 49 سال، سال پنجم سال یوبیل بود که باز یک فرصت تفکر بود، یک فرصت بازبینی بود که ما باید قرضهای دیگران رو ببخشیم، کسایی که نسبت به ما مغروز هستن ببخشیم، زمینهایی که به ما داده شده دوباره به صاحبان اصلیشون برگردونیم، حتی به خاطر مغروز بودنشون به ما رسیده. باز یک توقف، یک ایستادن و بازاندیشی کردن که چی گذشت و من حالا دوباره باید برگردم به قانون الهی. شبات فرصتی برای توقف، ایستادن و بازگشت به اون چیزی که خدا میخواد. چون تو ریتم عادی زندگی ما اینا رو فراموش میکنیم، کار، فعالیت، کار، مسئولیت‌های مختلف، یک دفعه بدونیم که متوجه باشیم درگیر ریتمی در زندگی میشیم که این ریتم همه چیز ما رو به هم میریزه، اصلا فراموش میکنیم ما کی هستیم. ولی شبات هفته یک روز به خودمون میایم، میریم به حضور خدا دعا میکنیم، به هویتمون به عنوان فرزندان خدا، قوم خدا تعمق میکنیم درش و متوجه میشیم کی هستیم. این 7 سال یک بار سال شبات دوباره فرصتی برای توقف بود و تفکر. و این سال یوبیل 50 سال یک بار که باز 7 تا 7 سال بود، سال 50 میشد 7مین 7 سال که تمام میشد، دوباره قوم خدا در سال یوبیل تفکر میکردن. خدای کتاب مقدس پس داره به زندگی ما ریتم میده، ریتمی که به زندگی ما سلامت روحانی و سلامت روانی و جسمی میبخشه. و خدا ریتمی رو برای زندگی ما تعریف میکنه که شبات نگهدارنده این ریتم، نگهدارنده این ضرباهنگ هست. موضوع سوم، موضوع اول رو دیدیم که حکم ضد بردهداری بود شبات، دیدیم حکم، یکی دیگه از کارکردهای مهمش این بود روزیست برای خداوند، پرستش او. و سومی کارکردش این هست که خب ما هفته یک روز کار نمی کنیم، پول کمتری در میاریم، خب وضعیتمون چی میشه؟ نیازامون چی میشه؟ من خیلی غروز دارم، خیلی نیازا دارم، چی میشه؟ شبات فرصتی برای اعتماد به خداست. خدا به قومش میگه که بله، من اون یک روز شما رو برکت میدم. یعنی اونا وقتی 6 روز کار میکردن، اونقدر خدا اون 6 روز برکت میداد که روز هفتم نیاز به کار نداشتن. فرصتی برای استراحت کردن و به حضور خدا آمدنه و اعتماد به این که خدا، با وجودی که من یک روز رو کار نکردم، میتونم بهش اعتماد کنم، نیازه منو برآورده میکنه، منو برکت میده. پس شبات فرصتی است برای اعتماد کردن به خدا. در مورد سال شبات هم که به شش کردم همین بود. اینا 6 سال رو کار میکردن، 1 سال رو کار نمیکردن. کشاورزان زمین باید استراحت میپذیرفت، ولی اونقدر خدا برکتش رو میداد در اون سالهای گذشته که اون 1 سال رو میتونستن از محصول فراوان زمین به راحتی استفاده بکنن و یاد میگرفتن که اگرچه 1 سال کار نمیکنن، ولی اونقدر خدا خدای امین است و خدای برکت هست که برکتی که به اونها میده کافی بود برای اینکه اونها بتونن اون 1 سال رو به راحتی زندگی کنن. پس شبات تمرین توکل به خداست. تکرار میکنم، شبات تمرین توکل به خداست. خدا منو برکت میده، من یک روز رو کار نمیکنم و خدا منو برکت میده. الهیدان مسیحی، کسی که متخصص عهد عتیق هست، آقای والتر بروکمان، جمله جالبی میگه. میگه اشخاصی که روز شبات رو نگه میدارن 6 روز دیگر را به طرز دیگری زندگی میکنند. اشخاص که روز شبات رو نگاه میدارند، حفظش میکنند، به اون تعریفی که ما کردیم در استراحت و پرستش خدا، اون 6 روز دیگر رو یه جور دیگه زندگی میکنند، یه تأثیر دیگه روشون میذاره، یک آرامشی به اونا میده، یک تمرکزی به اونا میده که یه جور دیگه زندگی کنند، تمدید قوایی پیدا میکنند، قوتی پیدا میکنند که 6 روز رو با تمرکز بیشتر، آرامش بیشتر زندگی میکنن و لذت بیشتری از زندگیشو میبرن. یک محقق آمریکایی تحقیقی رو انجام داد در مورد اشخاصی که شادتر هستن در آمریکا، طبقات مختلف اجتماعی، گروه‌های مختلف، قومیت‌های مختلف، اشخاصی که شادتر هستن، کدوم گروه شادتر هستن. یک پرسشنامه رو تهیه کرد که به یه شکلی تعریف میکرد شادی رو، اندازه میگیره و ایشون متوجه شد که در بین گروه‌های مختلف در آمریکا هستن چند گروه بالاترین رتبه رو گرفتن. یکی از این گروه‌ها ادونتیست های روز هفتم بودن. حالا من اینجا نمیخوام تبلیغ گروه ادونتیست های روز هفتم رو بکنم، یه فرقه مسیحی هستن، ولی خب خیلی تاکید خاصی روز شبات دارن. حالا گاهی وقت ممکن خیلی روی این تاکید میکنم، ولی یه حقیقتی تو این هست که در ارتباط با این موعظه است، روی میخوام تاکید کنم. بس که پایین افتاده داره. خیلی ممنون، مرسی عزیزم، یادآوری کردی. خب ایشون متوجه شد که در بین این گروه اون ملاکایی که برای اندازه‌گیری شادی داشت بالاتر از گروه های دیگه است. یعنی افراد شادتری هستن، چون اینا حتما هر جور شده زمین به آسمون بیاد، هر اتفاق بیفته، اون روز هفتم رو نگه میدارن. مسیحیانی هستن که روز هفتم تأکید میکنه. نمیخوام بگم تمام مسیحیت ما باید در این خلاصه بشه، نه، ولی یکی از اصولی است که لااقل این گروه میتونیم ازش چیزی رو یاد بگیریم. ما ادونتیست نیستیم، ولی حقیقت مهمی در اینجا هست. و دید که اینها بله اشخاصی هستند که احساس شادمانی زیاد بیشتری میکنن. چرا؟ احساس شادمانی و رضایت خاطر از زندگی. یک روزی که اینها آرامند، هیچ کاری نمیکنند، چون اونها یک حکم الهی پذیرفتن، ازش اطاعت میکنن. اما اگر نداره، حالا من کار نکنم، این چی میشه، اون چی میشه، درآمدم چی میشه، خدا منو برکت میده. در اون روز آرام میگیرن، در اون روز به حضور خدا میرن، پرستش دارن، به کلیسا میرن، در حضور خدا و قوم خدا هستن. نتیجهش این میشه که اشخاص آرامتری هستن. تحقیق علمیه. این چیزی نیست که ایشون فکر میکرد اینا اینطوریه. پرسشنامه‌ای داشت که نتیجه این پرسشنامه نشون میداد که بله، واقعا این ادونتیست‌ها از نظر احساس شادمانی و رضایت خاطر اشخاصی هستن که بالاتر از گروه دیگه قرار میگیرن. و نکته جالبتر، متوسط عمر اونها بالاتر از گروه دیگه بود. متوسط عمر ادونتیست‌ها بالاتر از گروه دیگه بود. یعنی این ریتم زندگی که خدا برکتش میده، دیدیم خدا میگه اینجوری زندگی کنید، من این روزو برکت میدم. این ریتم زندگی که خدا برکت میده، نتیجهش سلامت جسمی، نتیجه سلامت روانی و البته نتیجه سلامت روحانی است. و این تحقیق به ما خیلی حقایق رو داره میگه. و وقتی ما روایت کتاب پیدایش رو میخونیم که خود خدا 6 روز کار میکنه و 1 روز استراحت میکنه، خب معنی این آیه چیه؟ و خدا میگه از روز هفتم از کار خودش فراغت یا، معنیش نیست که خدا خسته شد، خدا که خستگی نمیپذیره. فیزیکی داره، بدنی داره که خستگی میپذیره، نه. اینجا نشون دهنده یک ترتیب و نظمی در حیات الهی هم هست و بیانگر این هست وقتی خودش 6 روز کار کرد و روز هفتم استراحت پذیرو و بعد همین رو برای انسان میخواد، از انسان رو میطلبه، بیانگر این است که ما انسان‌ها به صورت خدا آفریده شدیم. چون به صورت خدا آفریده شدیم باید زندگی ما هم بازتاب حیات خدا باشه. چیزی در حیات خدا هست که بعد در زندگی ما هم بازتاب پیدا کنه. خدا 6 روز کار میکنه، 1 روز کار نمیکنه. معزز کار کردن آفرینش کل هستی انجام شد و 1 روز خدا وارد یک فضای متفاوت میشه. خدا که خسته نمیشه که بخواد استراحت کنه. اینطوری میتونیم اینو تعبیرش کنیم. خلقت خدا و بعد روز هفتم خدا وارد یک فضای متفاوت میشه. حالا حیات ما هم به عنوان موجوداتی که به صورت خدا آفریده شدیم، فرزندان او هستیم، باید بازتاب حیات خدا باشه. ما هم باید 6 روز رو کار کنیم و 1 روز وارد یک فضای متفاوت بشیم. فضای استراحت، فضای تعمق، فضای تفکر، فضای پرستش، فضای حضور خدا، فضای دور هم جمع شدن به عنوان کلیسای خداوند و هر چیزی دیگه که به ما احساس آرامش و استراحت میده. باید حیات ما بازتاب حیات خدا باشه. چند نکته هم در نهایت میگم در پایان موعظه. برخی ملاحظات هم باید در نظر داشته باشیم. خدا رو شکر برای همه این حقایق که بهش باید توجه کرد و وقتی توجه کنیم این حکم اگر انجام بدیم مثل همه احکام الهی دیگه، وقتی از احکام الهی اطاعت میکنیم برکت خدا در زندگی ما جاری میشه. این حکم رو باید احترام کنیم، انجامش بدیم تا برکت خدا در زندگی ما بیاد. پس 1 روز رو باید برای خداوند اختصاص بدیم. حالا خب در این کشور معمولا 2 روز تعطیل است، شنبه و شنبه، ولی گاهی اوقات ما اون روزی رو که اتفاقا روز تعطیل ما هست بیشتر از اون دیگه خسته میشیم. خریدهای طولانی داریم گاهی اوقات، کتابایی که نخوندیم بعد بخونیم، سریالایی که ندیدیم بعد بشینیم 8 ساعت پشت سر هم نگاه کنیم، خانه تکانی گاهی اوقات، تمام خونه رو بعد تمیز بکنیم، گاهی اوقات خسته میشیم از روز بیشتر از روز دیگه. میگیم کاش کار میکردم امروز خونه نبودم. عزیزا منظور شبات، فلسفه شبات این نیست که اتفاقا اون روز رو ما بیشتر از روز دیگه خسته بشیم. اتفاقا همه کاری که طول هفته نتونستیم انجام بدیم نگه داریم تو همون روز و اونقدر این کارا رو هم تلمبار بشه و به شکلی انجامش بدیم که اتفاقا خسته تر از روزهای دیگه بشیم. نه، هدف این روز این نیست. هدف این نیست که هر کاری رو روزهای دیگه هفته نکرد این روز انجام بدید. نه، بازم کار دیگه تون رو باید یه جوری در طول هفته تقسیمش کنید. این 1 روز فقط روز استراحت، هر چی که به شما آرامش و استراحت میده. این 1 روز روز حضور خدا و پرستش خداست. حالا باید تعظیم کرد. بخش شما کلیسا، پرستش، دعا، تفکر، تعمق، بخششو هر چی که به ما آرامش میده. ممکنه قدم زدن باشه، ممکنه 1 ساعت 2 ساعت بیشتر خوابیدن باشه، ممکنه به یک موسیقی گوش کردن باشه، ممکنه وقت بیشتری با خانواده داشتن باشه، با یک دوستی که سالا ندیدیمش وقت گذراندن باشه. هر چی که به شما آرامش میده، هر چی که شما باید یک فضای متفاوت از اون 6 روز کار و فعالیت میکنه، این میتونه باشه. وگرنه باز ممکنه اون 1 روز تعطیل ما اونقدر خودمون رو خسته کنیم که از روزهای دیگه بیشتر خسته بشیم. نه، هدف روز شبات این نیست. شبات ورود به یک فضای متفاوته. شبات پذیرش اون ریتم زندگی است که خدا میخواد، ریتمی که درش استراحت، آرامی گرفتن، تفکر و حضور خدا. تأکید میکنم حضور خدا. روزی است برای یهوه. ما این روز رو به یهوه میدیم و در این روز ما آرام میگیریم. روز ایستادن و آرامی گرفتن است. معنیش هم اینه، ایستادن، میایستیم. هر کاری که داریم میکنیم متوقفش میکنیم. وقتی که ما خیلی کارا رو انجام نمیدیم تازه متوجه میشیم این کارا رو بعد انجام میدیم یا نه. چون گاهی اوقات زندگی ما رو به خودش میبره. گاهی سالها کارهایی رو انجام میدیم که متوجه نیستیم کارهای عبث و بیهوده است، باطل است. و شبات فرصتی برای بازاندیشی در مورد اینه که اصلا برای چی داریم زندگی میکنیم؟ آیا این زندگی در پیش گرفتم زندگی درستی است یا نه؟ و خداوند میخواد پس ما 1 روز رو آرام بگیریم. در تفکر، در تعمق، در استراحت و در وقت دادن به خدا، در حضور خداوند موندن. لحظاتی سرای خودمون رو خم کنیم عزیزان، دعا کنیم. امروز روز آرامی است خدا عزیزان. خداوند برای شما امروز روز آرامی رو تعیین کرده. هر فکری، هر بار سنگینی، هر فعالیتی، هر چیزی که الان شما رو اذیت میکنه میخوام بهش فکر نکنید. به خودتون بگید که من اینجا اومدم در حضور خدا آرام بگیرم، حتی فکرایی که شما رو اذیت میکنه. امروز روز شبات، برای ما مسیحیان یک شنبه، روز خداوند روز شبات، ولی روز آرامی است، آرامی از کار. بعضی روزا یک شنبه برنامه‌ریزی کاری میکنن، که هفته آینده رو چجوری شروع کنن. دوباره شباتشون رو دارن خراب میکنن. نه، امروز روز آرامی است. آرام گرفتن در حضور خدا. آرامی گرفتن از دغدغه های شغلی. امروز روز تمرکز بر حضور خداست. روز تفکر بر کلام خدا. روز پرستش. خدا من میخواد امروز رو بخشی از امروز رو لاغر به پرستش، به دعا، به تفکر در مورد او اختصاص بدیم. ما نیاز داریم این حکم الهی رو اطاعت کنیم. شبات، ایستادن و استراحت کردن، استراحت در حضور خدا. خداوند این ریتم زندگی ما رو برکت میده. اگر زندگی شما این ریتم از دست داده، تماما در حال فعالیت هستید، هر هفت روز هفته رو، هر 12 ماه سال رو و سالیان سالین زندگیتون، این خطرناک عیسا، هم برای سلامت جسمی شما، هم برای سلامت روانی شما و هم برای سلامت روحانی شما. آرام بگیریم و وارد استراحت خدا بشیم. همونطور که گفتم، شبات تمرین اعتماد به خداست. به خدا اعتماد کنیم. کارهایی که طول هفته نکردیم اگر میخوایم در این روز انجام بدیم، باز داریم شبات رو میشکنیم. بسپاریم به خدا. شاید اصلا بعضی کارها رو نباید انجام بدیم. شبات فرصتی برای بازاندیشی در اینه که اصلا شاید بعضی کارها رو من نباید انجام بدم. شاید من بعد 10 تا کار انجام بدم، نه 20 تا کار. شبات فرصتی برای کنار گذاشتن بارهای اضافی است که فوق از تحمل ماست، فوق از طاقت ماست. ما به دنیا نیومدیم فقط مسئولیت قبول کنیم و شبان روز جان بکنیم. این پیغامی بود که فرعون به بردگان یهودی داده بود، ولی خدا به محض اینکه از مصر بیرون اومدن به اونا گفت 6 روز رو کار میکنید، 1 روز رو فقط میخوام استراحت کنید، هیچ کاری، و من برکتتون میدم. فرهنگ اطراف ما مخالف این تفکره. فرهنگ اطراف ما میگه فعالیت، کار، پول در آوردن، مفید بودن. ولی خدای کتاب مقدس در اون 6 روزی که کار میکنیم اونقدر میتونه ما رو برکت بده، اونقدر ما رو مفید بسازه که نیازی نداشته باشیم این 1 روز رو دوباره کار کنیم. این 1 روز روز یهوه است، روز خداوند، روز آرامش، نه فقط برای ما، برای غلامان و کنیزان و چارپایان. دیگران رو هم ما مجبور نکنیم که گاهی اوقات شاید از بچه‌هامون می‌خوان بیشتر درس بخون، بیشتر فعالیت کن، امروز خونه‌ای باید یه کاری بکنی دوباره. نه، برای فرزندان ما اون 1 روز روز استراحت، هر جور که دوست دارن روز رو بگذارن. این حکم الهی رو احترام کنیم عزیزان، تو خداوند زندگی ما رو برکت بده بیشتر. در حینی که در دعا هستیم، آماده بشیم برای شرکت در شام خداوند.